بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین اللهم علی اعدائهم اجمعین. بحثی که داشتیم میرسید به مفقود، که کسی که مدتی است که مسافرت کرده، خلاصه طوری است که از حالش بی اطلاعیم. آیا این مالش کی تقسیم میشه؟ کسی هم اگر از دنیا بره برای این شخص چقدر ارث گذاشته بشه؟ به این بحث میرسیم، ولی فکر کردیم که بخوایم شروع کنیم، چون در یک روز دو روز تمام نمیشه، باید دوباره بعد از تعطیلی، یعنی بعد از ماه سفر، دوباره باید اون چرا گفتیم باز از اول شروع کنیم تا مطلب روشن بشه، چون به هم مربوطه. از این جهت امروز فکر کردم که یک مقداری مطالب اخلاقی، یک مقداری مطالب مربوط به یکی از موضوعات فقهی، لان چه مورد عمل نیست. لان البته ما الان چندین ساله که در حوزه هستیم و درس میگیم و درس میخوانیم، نیدیم کسی یک وقت درباره لان واقعیت پیدا کنه، مراجعه کنن، سوال کنن. مسائل مبتلا به را بایستی بحث کرد و همینطور مسائل مربوط به رق و رقیت که یکی از موانع ارثه، اونا را اگر خودتان خواستید مطالعه کنید. فقه اهل بیت علیهم السلام همش فقه اهل بیت علیهم السلام، اما مسائل مبتلا به مورد بحث قرار بگیری با توجه به تعطیلات زیاد و کمی وقت اونها بهتر خواهد بود. مسئله کسی که مفقود شده بخوایم با این را بحث کنیم، دیدیم که در یک روز دو روز تمام نمیشه، وقت باید همون را که الان ما بحث کردیم بعد از ماه سفر که شروع شد با توفیق پروردگار، دوباره باید همینها را برای اینکه استحضار داشته باشیم تکرار بکنیم. من که فکر کردم که بالاخره یک مباحث دیگه، بحثی که امروز دو تا مطلب را خواستم عرض کنم. یک مطلب راجع به رباس. راجع به ربا ما قبلا بحث کردیم، ولی باز هم مسائل مربوط به ربا و حیل ربا و اینکه در وضع فعلی در جامعه ما وجود داره وجود نداره، اگر وجود داره باید سعی بشه در اینکه فضای جامعه از ربا پاک و پیراسته بشه. خلاصه تذکراتی درباره ربا که بنده این بعد از بحث ما چاپ کرده بودیم. حالا در اینجا چند بحث انجام شده. اول اینکه ربا اکبر کبائر است و از گناهان بسیار بزرگ بود، برای بیان تشدید این گناه تعبیراتی داریم که در گناهان دیگه نیست، از قبیل اینکه یک درهم ربا برابر چند دفعه زنا با مادرش در خانه کعبه، از این قبیل تعبیرات. این تعبیرات رو فقط ما درباره ربا میبینیم. ائمه علیهم السلام برای یک تشدید این گناه را بیان کرده باشن، از این قبیل تعبیرات دارن. چند تا روایت داره، اکبر الکبائر رباست و اینطور چیزا. در قرآن کریم در هفت جا ذکر شده، در بعض جا عنوان این که حرب من الله، این مثل جنگ با خدا و اینطور اعلان جنگ با خداست. این بحثی اون وقت هست که درباره حیل ربا که در کلمات بعضی از فقها ذکر شده که از راه یک حیله هایی میشه ربا را حلال کرد. و انسان وقتی که اون تعلیلاتی که درباره ربا هست میبینه، از این جهت خیلی استبعاد میکنه که بشه با یک ذم ذمیمه‌ای، با یک عناوین خیلی ساده‌ای ربا را حلال کرد، با اینکه همون مفاسد بر همون مترتبه. اگر قرار بود که به این آسانی میشد ربا را حلال کرد، خود پیغمبر صلوات الله علیه مردم یاد میداد، ائمه مردم یاد میدادن، به مردم میگفتن بله ربا اینجور 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 گناه کبیره است، ولی این کارو بکنید تا اینکه به گناه نیفتید. و حال اینکه اینطور نیست، این برای خاطر یک مصالح و مضاری ربا حرام شده. اون وقتی که اون مزار در همین مواردی که گفتن حیله وجود داره، همون مزار وجود داره، از اینجا معلوم میشه که این حیل بی اساس، با این حیل نمیشه ربای حرام را با این شدت حرام حلال کرد. حالا امام رضوان الله علیه هم در همون تحریر اینا تمام حیل را فرمودن که درست نیست و باطل است و اینا. ما هم اینجا حالا حیل را خدمتتان عرض میکنیم. ربا یعنی افزایش. بله، ربا یعنی افزایش و زیادت پیدا کردن. خب ربا دو قسمه: ربای معاملی، ربای قرضی. ربای معاملی آن است که در مکیل و موزونه. ربای معاملی این است که دو چیز را که معمولا با وزن میفروشن یا با پیمانه میفروشن، اونجا زیادت باشه، اون میشه ربا. اینه بگن ربای معاملی. این فقط در مکیل و موزون هست. مثلا بله، مثلا فرض کنید که یک من گندم، حالا بگید که من برنج، یه من برنج خیلی عالی هست، یه من برنج هست که پسته، اون برنج عالی از لحاظ ارزش یک کیلوش دو برابر این برنج پست قیمت داره، ولی چون هر دو برنجن زیاده کم باشه رباست. بالاخره در جنس واحد، در موزون و مکیل و اینها، اگر اضافه باشه رباست، ولو این که از لحاظ قیمت فرق داشته باشه. حتی در باب ربا، اون چه از شیر به عمل میاد جنس واحد، پنیر و شیر یک جنسه، هرچند که پنیر چند برابر شیر ارزش داره. گندم و جو مثلا یک جنسه، با اینکه خرما انواع داره، ولی تمام خرماها یک جنسن. خلاصه شارع مقدس برای جلوگیری از ربا اینا را همه را جنس واحد حساب کرده. اینه میگن ربای معاملی، که این فقط در مکیل و موزونه. اگر بخوان عوض کنن زیادت باشه رباست، هرچند که یک طرف چند برابر طرف دیگه قیمت داشته باشه. این ربای معامل. اما ربای قرضی خیلی وسیع تره. ربای قرضی آن است که قرض بده، اضافه بگیره، اهم وزی که مکیل باشه، موزون باشه، معدود باشه، هرچی باشه، در قرض شرط زیادت رباست. چه زیادت حکمیه، چه زیادت عینیه. زیاده عینیه مثل این که بگه که 5 تومان اضافه بده. زیاده حکم مثل این شرط کنه که لباس منو بدوزی، به کاری را شرط، فرق نمی کنه. این ربای قرضی خیلی وسیع تره. کارهای بانگ ها نوعا قرض بود قبل از انقلاب، حالا سعی کردن که اینه دیگه قرضی نباشه، معامله دیگه باشه. این بود که اضافه اگر رب نگرفتن ربا بود و حرام بود. رباب چون مانه قرض دیگه، چون پولی که انسان به بانک میداد سابقا ودیعه نبود، ودیعه آن است که امانت نگه داره و این نگه نمیداشت. بله، به هیچ عنوان نبود غیر از قرض که شما تملیک میکنید، به عوض اونم مقابل تملیک شما این اون شما تملیک کرده به شما بده. اگر شرطی شد، شرط مدت شد، در آن مدت شرط مدت نشد، حاله اندل مطالبه. ولی قرض خب یک اینطور خیلی وسعت داره و ربا و اینا حرامه. حالا حیل خواستم مختصر عرض کرده باشم. اینجا 4-5 تا از حیل، البته باید توجه داشته ربا هم خیلی زود نفوذ میکنه در معاملات. این است که حضرت امیر علیه السلام فرمودن به تجار، یا معشر تجار فرمودن که اول مسئله الفقه، الفقه و ثم المتجر، الفقه و ثم المتجر، مسائل یاد بگیرید بعد تجارت و داد و ستد. والله للربا فی هذه الامه اخفا من دبیب نملت سودا فلیلت الظلما على صخره سما. این خیلی واقعا تاکید عجیبیه که ربا در این امت اخفاست از حرکت مورچه سیاه روی سنگ سخت سیاه در شب تاریک. خب والله للربا فی هذه الامه اخفا من دبیب نملت سودا فی لیلت الظلما علی الصخرة السما. چون این گناه گناه بزرگی است، باید خیلی دقت کرد که هیچ وقت در جامعه راه پیدا نکنه. بله، ما یک وقتی در این مسجد اعظم 2 سال قبل از این بحث کردیم درباره ربا. اشکالات فراوانی با اسم که نمیشه مضاربه، عمل را باید دید. مضاربه این است که از اول پول را بدیم به کسی که این پول را نوعاً در تجارت به کار بیاندازه و الا در تجارت نباشه، اون مضاربه نیست. پول بدیم کارخانه درست کنه، مضاربه نیست، اون یه معامله دیگه است. در تجارت به کار بیاندازه و از اول هم معلوم است منفعت چیه، شاید ضرر هم بکنه. من این است که در میگیم که شما اینو به کار بیانداز، منفعتی به دست اگر آمد چند درصد مال شما، چند درصد مال من، اصلا از اول معلوم است منفعت چقدر خواهد بود. این منفعت فقط به کسر معلوم شده، نه به مقدار. چند درصد منفعتی بخواهد دست خواهد آمد شما، چند درصد مال من، ضررم کرد بوده سال طول، این مضاربه است. اما این که سالی چقدر میدیم معین کنیم، این رباست، این مضاربه نیست. این دقت زیاد لازم داره. و چند تا اشکالی که اشکال همین بود که این مضاربه نیست و اینقدر منفعت میدیم به شما، صدی چند پول میدیم به شما، این البته مضاربه نیست. و بعد اون وقت اشکالات به وجود آمد که پولایی که شما از مردم میگیرید، این پولها را در مصارف مختلفی به کار میاندازید. با مقدار از این پولا شما صاحبان بانک تجارت میکنند، با مقداری از اونها کارخانه تأسیس میکنند، با مقداری از اونها ساختمان میسازند و میپوشند. خلاصه در راه های مختلف به کار میفته. منافعی که به دست میاد، این منافع متفاوته. اینم باید عرض کنم که در صورت کار بانک حلاله که صاحبان پول پولشون رو میدن به صاحبان بانک، اونا وکیل شما هستن، پول مال شماست. قرض نداری، قرض باشه میشه ربا. برای فرار از ربا این تحول به وجود آمد در زمان امام رضوان الله علیه. برابر نوشته البانک اللاربوی که مال سید محمد باقر صدر رحمت الله علیه، بر اساس البانک اللاربوی که اینجور پولا که صاحبان پول میدن به بانکدارها، اونا وکیل شما هستن، پول مال شماست در دست اونها، قرض نیست. قرض اگر باشه میشه پول مال اون، نه قرض نیست. قرض باشه ربا لازم. شما دادید پول به اونها که اونا در شما وکیلن و پول شما رو اونها به جریان میاندازن. وکیل تام الاختیارن در هر جریان اقتصادی که صلاح بدانن، تجارت بکنن، به اشخاص دیگه مضاربه بدن، خودشان بخوان کارخانه تأسیس کنن، زمین بخرن، ساختمان بسازن، بفروشن. خلاصه پول شما رو اونا به جریان اقتصادی میندازن. اونا میگن که ما از 3 جهت بهتر از شما میتوانیم از پول استفاده کنیم. اول اینکه پول در دست ما متمرکزه. این تمرکز پول به ما قدرت اقتصادی زیادی میده. پول در دست شما قطره قطره است، جمع بشه پیش شما میشه دریا. دریا خیلی قدرت داره دیگه. این یک. دوم این که ما یک عمری در اقتصاد گذراندیم، تجارب فراوان داریم. ما بهترش را میدانیم که پول چجور باید در جریان انداخت تا استفاده زیاد به وجود بیاد. یعنی دوم. سوم، ما یک ارگان دولتی هستیم. اون تسهیلاتی که برای ما هست در وارد کردن صادر کردن برای شما نیست. پس پولتان رو بدید به ما، پولش میگیرن، ولی پول مال شماست. اونم وکیل شما هستن، بعد وکیل شما هستن به جریان میاندازن. اشکالاتی بود، یک اشکال این بود که این پولا که جریان میاندازید شما به همه رب علی‌السویه میدید. البته این هم اینا میگن ما رب به دست بیاریم، رب هم کلن مال شماست، چون هر کس صاحب پول صاحب رب هم هست، هر کس صاحب گوسفند صاحب بچه گوسفند هم هست، هر کس صاحب مرغ مالک تخم مرغ هم هست، هر کس صاحب بذره صاحب اون حاصل بذر هم هست. این قاعده است. پول چون مال شماست تمام منافع مال شماست، اما چون ما زحمت بکشیم شما ما تعهدی ما دادید که 5% 10% از این منفعت را بدیم به شما، بقیه مال ما باشه. این هم یک تعهدی است که در ضمن با صاحبان پول بستن. خیلی خوب، ولی اشکال چند تا اشکالی که شما اشکال این است که اولا باید توجیه بشن مردم. مردم الان پول رو که میدن به بانک مثل قبل از انقلاب نوعاً، یعنی قرض میدن رب میگیرن، این رباست. باید مردم توجیه، من گفتم باید در تلویزیون هفته یک ساعت دو ساعت برنامه باشه که مردم توجیه بشن، العقود تابعتون للقصود، که بدانن که این تحول به وجود آمده و به چه قصدی میدن و به چه قصدی اون رب را میگیرن. توجیه نشن این مثل همان قبل از انقلاب پول میده و رب میگیره. خب حالا یکی از اشکال این بود که این پول ها وان اشخاص متفاوته و منافع هم متفاوته. چون شما این پول ها که انداختی به اقتصاد جریان، ممکنه که از پول شما بیشتر استفاده کرده، از پول این اینقدر، از پول اون اینقدر استفاده کرده، ولی شما به همه رپ مساوی میدید، به همه مثلا 10%، 15%، 20%. و حال این که این پول ها در جریان مختلف به کار افتاده، صاحبان این هم که مختلفن، منافع هم مختلف به دست آمده، و وقت پول منفعت تقی را به نقی میدید، منفعت علی را به حسن میدید مثلا. خب برای خاطر این همه که مساوی نبوده، این شما چطور حل میکنید؟ شرکت هم در اینجا به وجود نیامده، چون شرکت در این طور چیزا درست شرکت قهری، شرکت هم دو جور داریم، چون بحث شرکت معاملی داریم، شرکت قهری داریم. شرکت معاملی که نیست، ما با هم شریک نشدیم، صاحبان پول با هم شریک نشدن، جدا جدا هستن. شرکت قهری هم اینه که دو چیزی که به هم قاطی بشه که قابل تمیز نباشه، مثل دو تا سرکه، یک من سرکه من یک من سرکه شما، به هم دیگه قهر رو قاطی شده، خب شریک شد. اون در جایز که مثل مایعات باشه و اینا به هم دیگه قاطی بشن و اینا، این هم که نیست. بس شرکت به وجود نیامده، شرکت که وجود نیامده، بنابراین منافع متفاوته. ولی شما به همه افراد علی‌السویه رب میدید. این یکی از اشکالات بود. بعد هر چی دادید چیه؟ میگه خب یه عقدی باید باشه، هر چی دادید که مجهول، هر چی دادید که مجهوله. اون در باب مضاربه گفتن یک نوع از مضاربه اینه که میگه پول میدم به شما، اون میگه میگن بضاعت، استبضاء و بضاعت، پول میدم به شما معامله انجام بده، به قول شما هر چی دادید، هر چی دادیدم باز خب اگر همه اینطور بدن، هر چی دادید اینجا، هر چقدر که این پول منفعت کرده منافع مال صاحبان پوله، هر چی دادید، یعنی به این معنیش نیست که به من یه مقدار بدید، مقدار خودتون بردارید. خب در میان این پول ها صغیر هست، افراد یتیم هست، صغیر هست، هر چی دادید که نیست که اینطوری که مالس علی رو میشه به ولی داد، این پول قاطی شد به هم دیگه. من راضی نیستم منفعت پول من رو به شما بدن، اونم از مال من 20% استفاده کرده، مال اون 10%، من حاضر نیستم که مال من که بیشتر استفاده کرده بدید بون، شما میل همه رو همه رو علی سویه منفعت میدید و حال اینکه این پولا متفاوت بوده، مجلاها رو هم متفاوت بوده، منافع هم متفاوت بوده، وقت شما به همه علی سویه میدید. این لازمش این است که از منافع زید به عمر بدید، از مال عمر هم به بخر بدید و حالا که صاحبانش راضی نیستن به این، یکی از اشکال این بود. آله؟ همین دیگه پول، همین صحبت همین دیگه. جمع که میکنن، آیا جمع که میکنن شرکت که نشده، مثل که خب شرکت که نشده، منافع به دست آمده متفاوته. نه شرکت را گفتیم نیست، شرکت را بس. شرکت ما در یک در کتاب فقه یک باب شرکت داریم، هر قاطع شدن شرکت نیست، هر قاطع کردن شرکت نیست. یک شرکت داریم، شرکت معاملی، بنده 100 تومن شما 100 تومن می‌ذاری شریک بشیم به کار بیاندازیم، منفعت شما 2 تومن باشه به نسبت. این شرکت معاملی است. این کارو نکردن صاحبان پولش، وقت اشاره نکردن. خب نه بنده، نخه اونا هیچ وقت من راضی نیستم، من راضی نیستم به اینکه پول من منفعت بیشتر میاره با شما شریک نشدم. من شریک نه بله. خب از این جهت که بس شرکت معاملی اینجا نیست، شرکت قهریه هم در مثل مایعاتی که قاطع بشن به اصلاح تمیز، مثل سرکه با سرکه قاطع شده، سرکه با روغن قاطع شده، که اونجا قهریش قهری شده، اینم نیست. بس اینجا شرکت نیست، شرکت نشد، پولها جدا جداست، منتها قاطع شما رو هم دیگه ریختید. ولی هر مال علی مال علی، مال ولی هم مال ولی، مال هر کس مال خودشه، منتها مجهول شما نمیدونید مال کی کیه. ولی وقتی که به واقع مطلب نگاه کنید، این پولا رو که شما میندازید به جریان در منافع متفاوتن. یعنی یک با یک پول تجارت کردید، با یک پول بسازی بفروش کردید، با یک پول صنعت و چیز انجام دادید. خب خیلی خوب، منافع به دست آمده متفاوته. صاحبان پول هم خب واقعا معلومه دیگه، صاحبان پول راضی نیستن که از منفعت پول من که به دست آمده زیاد بوده به شما بدن. ما اینا به همه شما علی‌السویه رب میدید. این یکی از اشکالا بود، اشکال متعدد. بعد اینجا ما که بحث میکردیم، اون زمان تصمیم گرفتیم که تلفن کردن از منزل ما به رئیس بانک مرکزی اون موقع مرحوم شد، که شما یک دو نفر کارشناس بفرستید اینجا به این اشکالات ما جواب بدن. بعضی از رفقا اونجا بودن در این درس، اینا فرستادن دو نفر اینجا. من قبلا گفتم به رفقا که اینا که میان اینجا روز قبل، اینها مثل ما طلبه ها عادت نکردن به این قلت و قلت، اگه اونا حرف زدن شما اشکال نکنید، ما بذارید که اونا، ما حرف من رو میزنیم، بنده حرف خودم رو میزنم، اشکالات بیان میکنم، اونم حرف خودشان رو میزنن. بعد اینا رو ما از نوار پیاده میکنیم، خواستید چاپ به شما میدیم. و همینطور هم شد. 2 روز اینجا آمدن ولی نتونستن به اشکالات جواب بدن، نتونستن جواب بدن. این است که بنده در این نوشته دارم سخنی با بانک ها، سخنی با بانک ها، چند تا اشکال هم به بانک ها ذکر کردم. یکی اشکال این است که اوراق قرضه حرامه، برای اوراق قرضه اینو رباست. اوراق قرضه این است که شما یه پولی میدید اسمش روشه دیگه، و اون پولی شما میدید به شما ماه یا سالی چقدر منفعت میدن. این خب رواست دیگه، روا قرضه رواست. عرض کنم به این که حالا بعدن اسمش تغییر، حالا ماهیت نمیدونم، ولی اسمش که اوراق مشارکت، اگر اوراق مشارکت همون اوراق قرضه باشه خب رواست، اگر نه خیلی ماهیت عمل، ماهیت عمل فرض کرده باشه بحثون آخر. دیگر این که درباره دیری کرد پول گرفتن حرام است و رواست. صاحب جواهر در جلد 23 که اینجا من نوشتم ذکر کردن اجماع فقها هست درباره تأخیر دین، تأخیر اداء دین، گرفتن پول ربا است و حرام است به اجماع من جمیع فقها. وقتی یکی از کارهای معمولی در بانک همین بود که برای تأخیر در اداء دین اینا می آمدن و پول می گرفتن. خب حالا برای اینکه بعد آمدن اینجا، وقتی که این کتاب منتشر شد و امثال بنده مطالب عرض کردیم، اینا شنیدن به بانک رسید، رؤسای بانک چند تا آمدن اینجا قوم به منزل بنده آمدن، گفتن که اینجور نوشته شده و این باعث شده که مردم در دادن، چون اونایی که خیلی اینا برایشان موضوع مهمه، برای دیر کرد خیلی پول میگیرن. گفتن به این که دارم بیان میکنم دیگه، گفتن به این که ما اینجا این آیه حل کردیم. گفتن چجور حل کردی؟ گفتن به این که عرض کنم از اول که پول بدین ما شرط میکنیم که اگر دیری کردی اینقدر بده، 100,000 تومان بدیم به این شخص. ما شرط میکنیم اگر یک ماه دیر کردی 105,000 تومان بده، 110,000 تومان بده. چون از اول شرط میکنیم، از این جهت اشکال نداره. اسمش جریمه دیر کرد، اسمش میذاریم جریمه دیر کرد. انشاءالله آیا این درسته یا نه؟ و اسم بردن به این که چند تا از اشخاصی هم در تهران، گفتن اشکال نداره. گفتن که حالا بگیم اشکال نداره، چه مسائلی است که مطرح شده دیگه، خواهم شما فکر کنید دیگه. یکی گفتن شورای نگهبان، گفته اشکال نداره. مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته اشکال نداره. ولی شما نوشتید که عرض کنم که تأخیر در ادای اینو دیر کرد حرامه. بعد از یک جواب گفتن که این دو جور هست. یه جوری این که ما شرط میکنیم در ضمن یک عقدی، در ضمن عقد قرض نمیشه کرد تا، چون حرام رباست، در ضمن عقد، در ضمن عقدی شرط میکنیم به این که شما اگر 100,000 تومان بدیم، اگر یک ماه دیر کردی ما باید شما 10,000 تومان بدی. اینجوری، این یک جوری. یک جوری که نخیر، ما بیایم اینجوری حساب کنیم که این وقتی که تأخیر میاندازه، هر روزش اینقدر، هر ساعتش اینقدر، که ما برای پول منفعتی حساب میکنیم با کامپیوتر خیلی دقیق هم هست. یک روز دیر آوردی نرخ منفعت پول در یک روز اینقدر، 5 روز اینقدر، 1 ساعت اینقدر، این رباست. این هیچ شرطی حلال نمیکنه. اگر بله بگی یک ماه اگر دیر آوردی پشمان بده، این میشه گفت حلاله. اما اینه خیلی ما منفعت پول حساب کنیم، اونم به روز حساب کنیم، به ساعت حساب، این رماست. و هیچ شرطی حرام را حلال نمی کنه. چون حدیث ما این است، هر شرطی جایزون الا ما اهل حرامن یا حرم حلالن. شیش این رماست، این ربا، ماهیت این رماست. این ماهیت این کار که برای پول منفعتی قرار بدیم، روزی چقدر، ساعتی چقدر شما حساب میکنی، این رماست. هیچ شرط این را حلال نمیتونه بکنه. بعدن این عرض کنم، گفتن که بنده که خب شما که اینجور میگید، حالا شاید آقایان دیگه اینجور فرموده باشن، البته از نقل کردن از بعض گفتن اشکال داره. من گفتم اینجور باشه، این دو صورتی، به این صورت باشه حرامه و عمل بانگم به این صورت. بعدن گفتن به این که خب حالا شما که اینجور میگید، ما اگه بریم تهران اونجا، خب شورای نگهبان اگر حالا نمیدونم، اگر گفته باشه حلاله یا مجموعه تشخیص مصلحت حلاله، وقت ما چی بگیم در جواب اونها؟ گفتم خب به اونا بفرمایید در مملکت ما همونطور که شورای نگهبان داریم، مجموعه تشخیص مصلحت داریم، حوزه علمی قوم هم داریم. بعض طلاب حوزه علمی قوم اینطوری میگن، اگر بیان بحث کنن ببینیم که اونا درست میگن، ما دین اسلام دینه، این هم فقه استدلالیه دیگه. بله، خلاصه به نظر ما اون این را حلال نمیکنه. بله، اگر بگیم ماه یک ماه دیر کردین قد بده، جریمه. اما شما اینطور نمیشه، شما میایید حساب میکنید، روزا رو حساب میکنید. گاهی معلومه که تاخیر خواهد انداخت، معلومه است یه ماه تاخیر انداخت، 5 روز، روزا رو حساب میکنید، منفعت پول هم حساب میکنید، یه نرخی برای منفعت پول گذاشتید، بر اساس اون نرخ محاسبه که از این ربا است. این هیچ شرطی نمیتونه حلال بکنه. منظور ما این است که مسئله بانگ ها به این شکل است. و خواستم امروز، این حالا دیگه نرسیدیم، هیلم باید نجازه کردم که مطالعه میکنید. و ربا دارای مفاسد بسیار زیادی است و باید همت بشه کرد. پتر در قوم شهردار قوم اده، یا همان آقای احمدی نژاد خودشان اینجا بودن، گفتن ما اده داره تأخیر پول نمیگیریم، برای دیر کرد دیگه ما منفعت نمیگیریم، چون ما اینکه حرام است و رباست اینا. یکی از جریان‌ها این بود و خواستیم که امروز این عرض کرده باشیم دیگه. حالا همش هم نشد، یه مقدار عرض کردیم، کتابش هم هست که مطالعه فرمایید. البته باید توجه داشت این مسئله یک ساعت و دو ساعت نیست. از طرفی بانک‌ها در جریان اقتصادی نقش مهمی دارن. امروز نمیشه بانک ها را بست، باز سعی کرد به این که بانک ها باشن، نقش خودشان را ایفا کنن، ولی بانک های خالی از ربا. اسلام میخواهد که ثروت ها و پول ها اولا کنز نباشن، راکت نباشن، در جریان باشن. یک. دوم، در راهی به کار بیفتن که تولید افزایش پیدا کنه، کار ایجاد بشه، اشتغال ایجاد بشه، فقر از بین بره، بیکاری از بین بره، گرانی از بین بره. امروز یکی از مسائل مشکل در مملکت ما گرانیه. واقعا خیلی مسئله مشکلی است، خیلی مشکله. تمام جریان را امروز در مملکت به پای ما آخونده حساب میکنن. از این جهت ما باید واقعا خیلی مراقب باشیم، مواظب باشیم، مطلب بگیم، روشن بکنیم، کاری بکنیم که گرانی از بین بره، فقر از بین بره، بیکاری از بین بره، اشتغال ایجاد بشه، تولید افزایش پیدا کنه. اینا خب مطالب خیلی مهم است و الان دیگه حوزه علمی قوم از جامعه جدا نیست، از نظام جدا نیست، از حکومت جدا نیست. یه وقت بود کار ما این بود که درس و بحث اینا، چون در جامعه حرفا رو کسی نمی‌شنید، کسی هم به پایمان نمی‌نوشت. اما امروز اینطور نیست. با وجود آمدن این انقلاب و این نهضت اسلامی، دیگه آخوندها علاوه بر درس و بحث و تحقیق و تألیف و تصنیف، علاوه با جامعه مربوطن، حضور باید داشته باشن، در تمام جریان حضور هم دارن و جریان ها رو به پای ما می‌نویسن. از این جهت باید خیلی مراقب باشیم. این چند روز هم که تعطیله، در همین تعطیل مطالعاتی در این موضوع، تبلیغاتی در همین موضوع باید انجام بدیم که این کار ماست. یک حدیثی هم خانم عرضم تمام بشه. حضرت پیغمبر اکرم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله در جلد 2 بهار صفحه 34 تا 35، جلد 2 بهار صفحه 34 تا 35، قال النبی صلی الله علیه و آله: من طلب العلم لله لم یصب منه بابا الا ازداد فی نفسه ذلا و فی الناس تواضعا و لله خوفا و فی الدین اجتهادا. در این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله ما طلبها را دو دسته کرده. یک دسته طلب العلم لله، علامتش هم این است و این است و این. یک دسته هم طلب الدنیا، علامتش این است و این است و این. بعد گفته که اون اولی ها را در مدرسه راه بدید و درس بخوانند و چی بود، ولی دومی را تا طایفه دومی رستن دیگه، اینها را خوب است که مدرسه را ترک بگویند و برند دنبال کار دیگه. من طلب العلم لله لم یصب منه بابا، 4 علامت داره طلب علم الله. الا ازداد فی نفسه ذلا، هر قد درس بیشتر میخونه حقارت خودش را در برابر خدا، در برابر مردم، در برابر دنیا درک میکنه، بهتر درک میکنه. لم یصب منه بابا الا ازداد فی نفسه ذلا و فی الناس تواضعا، هر چی بیشتر درس کنه تواضعش در برابر مردم بیشتر میشه. ولله خوفن، و خوفش از خداوند بیشتر میشه چون معرفتش بیشتر میشه. رفع دین اجتهادن، در دین اجتهادش، اجتهاد به معنی لغویه، جد و جهد و کوششش بیشتر میشه. و ذلک الذی ینتفع بالعلم فلیتعلم، این چنین اشخاص از علم بهره میبرن، اینا تعلم بکنند یاد بگیرن، خوب است. اما دوم، من طلب العلم للدنیا والمنزلت عند الناس والحزوت عند السلطان، کسی که برای دنیا درس بخونه، برای که پیش مردم موقعیت پیدا کنه، یا حزوه عند السلطان، حزوه با های حتی و زای معلف، یعنی تقرب عند السلطان، یعنی پیش قدرت حاکم تقرب پیدا کنه. این هم 4 علامت داره. لم یصب منه بابا الا ازداد فی نفسه عظمتا، هر قد درس بخونه خود بزرگ بینی در وجود او رشد میکنه، خودش را بزرگتر از آن چه هست میبینه. ازداد فی نفسی عظمتا و الناس استطالتا. هر چقدر درس بیشتر بخونه تکبرش بر مردم افزایش پیدا میکنه و بالله اغترارن، بی خودم مغرور میشه به خدا که خداوند میبخشه و میامرزه اینا بی خود. و من الدین جفا، از دین فاصله میگیره، از آداب دین فاصله میگیره. فذلک الذی لا ینتفع بالعلم فلیکف، این درس نخونه، ولیمسک عن الحجت علی نفسه و الندامه و الخزی یوم القیامه. خب خداوند انشاءالله توفیق بده، انشاءالله بعد از تعطیلی باز بحث آغاز میکنیم و شما را به خداوند متعال میسپاریم و بنده را هم ببخشید اگه دکم الله تعالی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام.